راجبش صحبت شد، به نکاتی اشاره کردم که کمک کرد به توسعه بازارها. خرید تضمینی گندم هم اگر اجازه بدید من بهش بپردازم، یکی از اتفاقات اتفاقات خوبی که در سال 1402 افتاد همین بود. ما رکورد شکنی خرید تضمینی گندم رو شاهد بودیم و حالا برخی از محصولات کشاورزی، و این خودش اتفاق خوبی رو برای ما رقم میزنه. این محصول بسیار محصول ارزشمندی است در بخش کشاورزی در دنیا با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ داد، به خصوص جنگ بین روسیه و اوکراین. میدونیم که محصولات کشاورزی قیمتشون افزایش پیدا کرد و توجه ویژه‌ای بسیاری از کشورها به تولید محصولات کشاورزیشون داشتن. در کشور ما همین اتفاق رقم خورد، به خصوص در بحث گندم. سعی کردیم با یک قیمت معقول و خرید تضمینی با حالا اشکالاتی که داشت به درستی در کشورمون انجام شد و رکورد شکنی رو ما در این حوزه شاید بینیم. بخش کشاورزی بخش گسترده‌ایه. من سعی کردم تا جایی که میشه موارد مختلفی رو از اتفاقاتی که در سال 1402 برای بخش کشاورزی رخ داده بود عنوان بکنم. رکورد جوجه ریزی هم که در سال 1402 شکسته شد و اونجا هم در واقع ما تونستیم اتفاقات خوبی داشته باشیم.
بسیار عالی. از همین بحث جوجه ریزی تکمیل بکنم کلام شما رو. در سال 1402 جوجه ریزی مرغ گوشی در کشور رکورد زد، به نقل از معاون وزیر جهاد کشاورزی که گفته بودند در آستانه 150 میلیون قطعه هستیم و رکورد جوجه ریزی در کشور شکسته شد. به درستی اشاره کردین به بحث اجرایی شدن قانون حفاظت از خاک، صیانت از خاک و رتبه دوم کشورمون در سال 1402 که جزو تأکیدات مقام معظم رهبری بود بر ارتقای بهره‌وری از آب و خاک، و همینطور نقش مروجان. درباره مروجان هم اگر فرصت بشه در جمع‌بندی برنامه پس از گفتگوی شما با کارشناس این حوزه کشاورزی حتما دربارش کمی صحبت خواهیم کرد. اما چند برنامه بعدتر به اقتصاد دانش بنیان میپردازیم و اونجا درباره بهره‌گیری از دستاوردهای حوزه دانش بنیان در صنعت کشاورزی خواهیم گفت، اینکه چه مقدار حوزه اقتصاد کشورمون، اقتصاد کشاورزی کشورمون دانش بنیان شده. شاید مهمترین چالش بخش کشاورزی رو بشه خلاصه کرد در حوزه دانش، آگاهی و فناوری و سرمایه. اون بحث دانش و آگاهی و فناوریش رو میشه یه کارهایی رو انجام داد، مثل بحث شرکای کشاورزی، همین طرح سامانه‌های نوین آبیاری که اتفاقا گفتگویی که تا دقایقی دیگر خواهیم داشت آقای دکتر احمدی فرد گرامی با مشاور وزیر و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری هست، جناب آقای فریبرز عباسی. اما شما شنونده‌های اقتصاد، در سالی که گذشت تحلیل و ارزیابیتون رو از نقش و سهم حوزه کشاورزی در اقتصاد کشور در سالی که پشت سر گذاشتیم رو پیامک بفرمایید به 30036 37.
عامل اصلی و اساسی خودکفایی بهره‌وری بالاست. این قاعده برای همه عرصه‌ها از جمله کشاورزی صادق است. صنعتی که نقش مهمی در تحکیم استقلال کشور دارد. به ویژه در بخش تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی مستلزم مجهز شدن به دانش‌های نوین و ابزار و روش‌های دانش بنیان است.
اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر که خیلی مهمه در تولید محصول کشاورزی، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، آب و خاک دو محصول ارزشمندن، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وریمون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
دانش بنیان شدن همه جانبه در صنعت کشاورزی رهاوردهای مبارکی برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
این موجب می شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل بشه، به دست بیاد. یعنی کشور از لحاظ مسائل غذایی دچار مشکلی هیچ وقت نشه، هیچ نگرانی وجود نداشته باشه. ثانیا درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه. خیلی خوب است که ما کشاورزانمون درآمدشون افزایش پیدا کنه و به کشاورزی دلگرم بشن به ادامه بدن. همچنین معضل کمبود آب رو میشه حل کرد.
کارشناسان تاکید دارند که در حوزه کشاورزی توان داخلی ظرفیت افزایش بهره‌وری را داراست، مثلا تولید گندم. یک کارشناس صنعت کشاورزی:
ما الان متوسط عمل کرد در واحد سطح گندم، یعنی در یک هکتار ما متوسط 4 تن توی گندم آبی برداشت میکنیم، در حالی که در همین کشور خودمون کشاورزای نمونه‌ای داریم که 8 تن هم برداشت میکنن، یعنی دو برابر اون چیزی که متوسط ملی هستش ما دو برابرش هم حتی میتونیم تولید بکنیم در حوزه در واحد صد.
پس چرا این ظرفیت ها به صورت عمومی تا به حال بالفعل نشده؟
به دلیل اینکه ترویج خوبی نداریم، کشاورزا رو آموزش خوبی نمیتونیم بدیم و اینها کشاورزا از خدمات آموزشی به شکل مناسبی بهره مند نمیشن. به خاطر همین این شکاف عملکردی بسیار بالاست.
اگر همین محصول گندم رو مورد بررسی قرار دهیم، پایین بودن نرخ بهره‌وری کاملا عیان می شود.
دوباره اگه آمار میزان تولید گندم در سالهای مختلف رو بذاریم کنار آمار بارندگی نشون میده که هر سالی که بارندگی بیشتر شده تولید گندم هم بیشتر شده. این چی داره به ما نشون میده؟ نشون میده که ما برنامه‌ریزی جدی نتونستیم برای افزایش عملکرد در واحد صد داشته باشیم. افزایش تولیدمون بیشتر به خاطر افزایش سطح زیرکش بوده، نه به خاطر افزایش عملکرد در واحد صد. بارندگی شده، اراضی دیم بیشتری زیره کش رفته و طبیعتاً تولیدمون هم تونستیم افزایش بدیم. اینجا ما واقعاً خلای جدی داریم.
پیشرفت‌های حاصل شده در شرکت‌های دانش بنیان فعال در زیر بخش‌های کشاورزی این امید را در راستای تحقق اهداف سند ملی امنیت غذایی به وجود می‌آورد.
بار دیگه تبریک میگم خدمت شما شنونده های عزیز. سال 1403 و همینطور ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان همراه رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد در سالی که گذشت هستین. این بار رسیدیم به صنعت کشاورزی و اهمیت اون رو درباره صحبت کردیم. میخوایم گفتگو بکنیم با مشاور محترم وزیر و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری، جناب آقای فریبرز عباسی. آقای عباسی سلام میگم خدمت شما.
بله، بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سال نو رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و انشالله که سال خوب و پربرکتی برای ملت شریف ایران و همه شنوندگان عزیز باشه
انشالله. آقای دکتر محسن احمدی فرد گفتگو میکنن با شما در ادامه.
بله.
آقای دکتر عباسی سلام، وقتتون بخیر، طاعتتون قبول باشه. من هم سال نو رو خدمت حضرت عالی تبریک میگم و خوشحالم که در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت با شما همراه هستم. آقای عباسی گرامی، ما در سال 1402 اتفاقات خوبی رو در بخش کشاورزی شاهد بودیم. یکی از چالش هایی که در بخش کشاورزی ما از دیرباز با این بخش همراه بوده بحث آب هست و چالش دیگر بحث خاک، که بهتر از من نسبت به این موارد آگاه هستید. در سال 1402 ما چه اقداماتی رو برای مدیریت آب در بخش کشاورزی انجام دادیم و چگونه میتونیم بگیم که در راستای عبور از این چالش گامهایی رو برداشتیم و چه اقداماتی انجام دادیم؟ به اون بحث همیشگی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در مورد میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی که همیشه مطرح بوده، آنچه که در برنامه هفتم دیده رو چگونه براش برنامه ریزی کردیم و قراره چه اتفاقاتی در این حوزه رقم بخوره؟ در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب این یک واقعیتی هست که ما در یک کشور خشک و نیمه خشک واقع شدیم که متوسط بارندگیمون حدود 1/3 متوسط بارندگی جهانی هست و از اون طرف پتانسیل تبخیر در کشور ما تقریبا 3 برابر پتانسیل تبخیر در جهان هست. و اینی که ما خب در به طور ذاتی در یک کشور خوش کنیم خوش واقع شدیم و باید مصرف صحیح و بهینه آب رو داشته باشیم و برای این موضوع هم در معاونت آب و خاک طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی سالانه اجرا میشه که در راستای مصرف بهینه آب، در راستای ارتقاء راندمان و بهره‌وری آب این طرح‌ها و برنامه‌ها دنبال میشه و یکی از این برنامه‌ها که حوزه مسئولیت بنده هست، سامانه‌های توسعه سامانه‌های نوین آبیاریه که از تقریبا دهه 70 شمسی این طرح به صورت جدی در کشور آغاز شده، یک تکنولوژی وارداتی بوده برای افزایش راندمان آبیاری و مصرف بهینه آب، افزایش تولید و امنیت غذایی که توی این حدود 30 چند سالی که توسعه این سامانه ها در کشور ادامه داشته، ما الان مفتخریم که عرض کنیم حدود 3 میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به انواع این سامانه ها تجهیز شدن.
بله.
این سامانه ها اثر بخشی های مختلفی رو دارن، از جمله ارتقاء حدود 30 تا حتی 40% در بهره‌وری آب رو میتونن به دنبال داشته باشن، روی افزایش تولید موثرن، روی افزایش راندمان آبیاری تا حدود 30% موثرن، دوره بازگشت سرمایه، حالا چون بحث شما اقتصادی هست من به این نکته اشاره میکنم، دوره بازگشت سرمایه در این سامانه های نوین آبیاری بسته به نوع مسئول و نوع اون سامانه، سیستم، روش آبیاری که اجرا میشه، مدیریت بهره برداری از این سامانه ها بین 1 تا حداکثر 5 سال هست، یعنی به طور متوسط 2 تا 3 سال سرمایه گذاری که دولت یا بهره بردار انجام میده این بر میگرده. به همین خاطر دوره بازگشت سرمایه توی این سرمایه گذاری توی این تکنولوژی واقعا دوره کوتاهیه، 2-3 ساله هست و حتی در بعضی مواقع 1 ساله هم سرمایه گذاری انجام شده برمیگرده. به همین خاطر بهره‌برداران توی این حدود 30 سال گذشته همواره از این سامانه ها، از توسعه این سامانه ها استقبال کردن. سالهای اخیر که ما هم بارشامون کم شده، هم با کمبود شدید منابع آب مواجه شدیم، متقاضی اجرای این سامانه ها خیلی زیاد شده، با توجه به اینکه اعتبارات دولتی هم تو این سالها یه مقداری کمتر شده یا حداقل نسبت به گذشته رشد چندانی نداشته، الان خود بهره برداران هم تمایل زیادی به اجرای این سامانه ها با اعتبار خودشون دارن و به طوری که از اون 3 میلیون هکتاری که من خدمتون عرض کردم که ما توسعه انواع این سامانه ها رو در کشور داشتیم، حدود 300 هزار هکتار اون با اعتبار کامل خود بهره بردار اجرا شده، یعنی منابع مالیش کلا از طرف بهره برداران اجرا شده، حدود 2,700,000 هکتار هم با اعتبار دولتی و مشارکت مالی خود بهره برداران که این مشارکت مالی از حدود 15% و گاهن بیشتر هم بوده اجرا شده. اینی که این توسعه این سامانه ها یکی از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک بوده در چند دهه گذشته و در این سالها هم ادامه داشته و در سال آینده و سال جاری هم قطعا ادامه داره. همونجوری که جناب عالی هم اشاره کردید، در برنامه هفتم هم این موضوع پیش بینی شده و دیده شده در کنار سایر فعالیت های آب و خاکی که در برنامه هفتم پیش بینی شده. سالانه حدود 250,000 هکتار پیش بینی شده که ما توسعه این سامانه ها رو داشته باشیم. الان هم خوشبختانه ظرفیت فنی و مهندسی کشور هم در زمینه تولید لوازم و تجهیزات، هم در زمینه خدمات فنی و مهندسی در این حوزه در کشور خیلی خوب رشد کرده. ما الان مفتخریم که عرض کنیم که تقریبا بالای 98-99% از لوازم و تجهیزات این سامانه ها در داخل کشور توسط تولید کننده های داخلی تولید میشه.
بله.
و ما نه تنها دیگه الان وارد کننده لوازم و تجهیزات در این حوزه نیستیم، بلکه حتی صادر کننده به کشورهای همسایه هستیم و آمادگی این در کشور وجود داره که خدمات فنی مهندسی در این حوزه رو به کشورهای همسایه هم صادر بکنن، که این که این برنامه قطعا در کشور با توجه به مزایایی که عرض کردم داره، در آینده هم و در سالهای آتی هم در کشور تداوم خواهد داشت و انشاءالله ما برنامه ریزی کردیم که اگر منابع مالی مورد نیاز تأمین بشه در یه بازه زمانی حدود 10 ساله بتونیم اراضی باقی مانده رو به این سامانه ها تجهیز کنیم.
بسیار عالی. و آقای عباسی، در برنامه هفتم میزان مصرف آب بخش کشاورزی رو تاکید کرده بودن که باید به 67 میلیارد متر مکعب برسه. خب الان میدونیم که خیلی بالاست و حالا رقم 85 میلیارد متر مکعب مطرح میشه برای بخش کشاورزی و 72 میلیارد متر مکعب. کاری به این اختلاف ندارم، میخوام بگم که ما باید به اون 67 میلیارد متر مکعب برسیم و چه برنامه ریزی هایی رو براش انجام دادیم؟ آیا طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در این راستا برنامه ریزی شده یا اینکه نه شما برنامه ریزی رو با برنامه هفتم توسعه منطبق نکردید؟ این سوال اول. و بحث تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی هم مطرح بوده، آیا در این حوزه هم اقداماتی صورت گرفته؟
بله، عرض کنم جناب‌عالی به دو تا نکته خیلی مهم اشاره کردید، یکی بحث مصرف آب در بخش کشاورزی و نکته مهمتر هم بحث تحویل حجمی آب، که من به این دوتا میپردازم. اولا اینکه خب ما در این کشور عرض کردم خشک و نیمه خشک واقع شدیم که بارندگیمون نسبت به متوسط جهانی 1/3 هست، از اون برم تبخیرمون 3 برابر هست. یعنی ما اصلا خودمون نباید با کشورهای دیگه‌ای که وضعیت بارندگی و پتانسیل تبخیرشون با ما کاملا متفاوته و بخش زیادی از تولیداتشون از آب سبز و بارش هست مقایسه بکنیم، در حالی که ما حدود 10% از تولیداتمون به آب سبز و بارش وابسته هست و با بقیه 90% حدود 90% تولیدات ما از آبی یا به اصطلاح با آبیاری انجام میشه و تولید میشه. یعنی از اراضی آبیمون هست، ما اراضی دیممون به دلیل شرایط بارندگی و اقلیمی کشورمون تولیداتشون زیاد نیست و به تولید داد و امنیت غذایی در کشور ما به آبیاری و آب آبی وابسته است. اینی که این طبیعیه که ما بزرگترین مصرف کننده در بخش کشاورزی در حوزه آب باشه. در سایر کشورها هم همین جوریه. متوسط جهانی حدود 70% است، یعنی حدود 70% از منابع آب تجدیدپذیرشون در بخش کشاورزی مصرف میشه. خب به طبع ما که کشور خشک و نیمه خشک هستیم هم از این قاعده مستثنا نیستیم و بخش زیادی از مصرف آب تجدیدپذیرمون در بخش کشاورزی. این نکته دیگه که من باید به اشاره بکنم که جناب علی هم اینجوری اشاره کردید، اون سهم بخش کشاورزی است که متاسفانه اعداد و ارقام دقیقی در این مورد در کشور وجود نداره و نیاز واقعا برنامه‌ریزی های لازم برای تدقیق این داده ها به وجود بیاد. ولی ما بر اساس آمارهای هم تحلیلی و هم بر اساس اندازه‌گیری های میدانی که داشتیم حدود 70 میلیارد یا حدود 70% از منابع آب تجدیدپذیر رو داریم در بخش کشاورزی مصرف میکنیم. یعنی نسبت به اون چیزی که در برنامه هفتم، یعنی 67 حدود 67 میلیارد که برنامه ریزی شده، ما خیلی فاصله زیادی نداریم و این میسر هست و از گذشته هم برنامه های ما در راستای مصرف بهینه و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بوده و حالا برنامه هفتم توسعه هم روی موضوع تاکید کرده و ما باید به اون عددی که در برنامه هدف گذاری شده قطعا برسیم. نکته مهمی که در تحقق این کار میسر هست بحث نظارت بر برداشت آب از سفره ها و منابع آب سطحی و همینطور تحلیل حجمی آب است که جناب علی هم به درستی در سوالتون اشاره کردید، که این دوتا موضوع هر دوش در حوزه وزارت نیرو هست و برنامه ها و اقدامات ما در مزرعه و در حوزه آب و خاک در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در صورتی مؤثر خواهد بود و تأثیر گذاریش رو نشون میده که نظارت بر برداشتی باشه و تحویل حجمی آب که از برنامه سوم توسعه بوده و مصوب مجلس بوده و باید این کار در وسط وزارت نیرو محقق بشه، هنوز در حدود 15% از چاهای ما محقق شده و در حدود 80-85% از منابع آبی چاه ما هنوز تحویل حجمی محقق نشده یا کنتور نصب نشده یا سایر شرایطش فراهم نیست. و واقعا اگر ما میخواییم به اون اهداف برنامه هفتم برسیم که کاهش مصرف آب کشاورزی هست، دو تا مؤلفه اصلیش، یکی نظارت بر برداشت است و دو تحویل حجمی آب است که انشالله توسط وزارت نیرو به طور کامل این دو تا مؤلفه و دو تا ابزار هم محقق بشه و اجرایی بشه که اثرگذاریش رو روی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی هم بذاره که به ما کمک بکنه در جهت مصرف درست و بهینه آب.
سپاس از شما آقای دکتر عباسی گرامی، مشاور محترم وزیر و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری که دقایقی با ما همراه بودین. چشم‌انداز 1403 سالی که آغاز کردیم و همینطور آنچه که بر حوزه کشاورزی کشور در سال گذشته رفت رو مورد مداقه قرار دادین. به خدا میسپارمتون آقای دکتر عباسی گرامی.
خیلی ممنونم، منم از جناب‌عالی و همکاراتون سپاسگزارم.
ارادتمند، به خدا میسپارم.
خدا نگه.
همراه هستین با برنامه اقتصاد. در سالی که گذشت هشتمین برنامه از این مجموعه برنامه تحلیلی خبری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امروز که درباره حوزه کشاورزی صحبت میکنیم، از شما پرسیدیم و خواستیم مشارکت داشته باشین و تحلیل و ارزیابیتون از نقش و سهم حوزه کشاورزی در اقتصاد کشور در سالی که گذشت رو پیامک بفرمایید به 30036-37. آقای دکتر احمدی فرد گرامی، لحظات پایانی برنامه هست و جمع‌بندی شما رو داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای مینایی. من اگه اجازه بدین توی بحث جمع‌بندی یه مقدار فقط سال 1402 رو نبینیم و
کلانتر
به بخش کشاورزی اشاره بکنیم. در جایی از صحبت‌های شما اشاره یعنی به صنعت کشاورزی. بله. ما واقعا بله. امروز باید با صنعت کشاورزی روبرو می بودیم، اما به لحاظ این که ما نتونستیم در طرح مکانیزاسیون بخش کشاورزی خوب عمل بکنیم، نتونستیم گام‌های درستی رو در راستای کشاورزی هوشمند برداریم، امروزه باید بگیم که بخش کشاورزی ما خیلی فاصله داره با صنعت کشاورزی و امیدوارم که بتونیم براش برنامه‌ریزی بکنیم. اتفاقات خیلی خوبی در سال 1402 رخ داد که
بله.
میتونه ادامه اون این روند مثبت در بخش کشاورزی با تکمیل بحث مکانیزاسیون، با اقدامات مؤثر در راستای کشاورزی هوشمند، بخش کشاورزی ما رو تبدیل بکنه به صنعت کشاورزی. یکی از اتفاقاتی که صحبت نکردیم راجبش بحث الگوی کشت بود.
الگوی کشت بله، چند سالی مطرح
شده، به شدت مهم و لازم بود برای بخش کشاورزی ما و در سال گذشته در واقع به اجرا رسید. نمیخوام وارد مشکلات الگوی کشت بشم در کشورمون، همین که به هر حال گام‌های ابتدایی رو ما در الگوی کشت، اصلاح الگوی کشت داریم برمی‌داریم، اتفاق خوبی است در بخش کشاورزی و باید کمک بکنیم به عبور از اون دو چالش جدی بخش کشاورزی، آب و خاک، که خیلی پررنگ‌تر شده به خصوص در بخش خاک، که به نظر میاد برنامه‌ریزی ها در این راستا انجام شده و امیدواریم که این روند توجه ویژه به بحث خاک در سال 1403 و سالهای پیش رو هم خیلی جدی گرفته بشه و ادامه دار باشه. در مورد قیمت محصولات کشاورزی صحبت نکردیم،
بله،
اما گفته میشه، هنوز آمارها دقیق نیست و نمیتونیم خیلی جامع راجبه این صحبتی که میگم در واقع تأکید بکنیم که این اتفاق افتاده یا نه، اما گفته میشه که تورم تولید بخش کشاورزی از سال 1402 کمتر از سایر بخش ها بوده و این هم نشون میده که در واقع تونستیم به نوعی قیمت ها رو در بخش کشاورزی مدیریت بکنیم. هرچند باز هم باید بپذیریم که محصولات کشاورزی در کشور ما در بخش تولید آنچه که حقشون هست رو دریافت نمی‌کنند.
بله.
به لحاظ ضعفی که ما در بخش توزیع محصولات کشاورزی در کشورمون شاهد هستیم. فرصت نشد راجع به مروجان صحبت بکنیم، اما انشاءالله در برنامه‌های دیگر شبکه رادیو اقتصاد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنونم از شما آقای مینایی و
سپاس از شما.
خدا نگهدارت.
به خدا میسپارمتون آقای دکتر احمدی فر. به درستی فرمودن وقتی صحبت از بخش کشاورزی و سهم و اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور میشه، نباید صرف فقط محصولات زراعی، باقی و اراضی رو بهش بپردازیم. بحث بسیار جای کاردار شیلات و دام و طیور هم بخشای با اهمیت حوزه کشاورزی هستن که نباید ازشون غافل بود. تا این تولیدات کشاورزی که آمار و ارقام میگفت به بیش از 125 میلیون تن رسیده بیشتر و بیشتر بشه و تبدیل به صنعت کشاورزی بشه. از خودمون بپرسیم که زنجیره تولید محصولات کشاورزی شکل گرفته یا نه و کجا قرار داره نقش تولید محصولات کشاورزی در مهار تورم. متشکرم که با ما همراه بودین و شنیدین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو. برنامه آتی از این مجموعه برنامه میپردازه به حوزه انرژی. حتما همراه این برنامه باشین. تا سلامی دیگر، بدرود، خداحافظ.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
شما در ماه رمضان سیر می کنید به سوی صلاح، می شوید عبد صالح. عبد صالح در دنیا هم خدای متعال به او وعده داده است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این اجر دنیوی عبد صالح است. در آخرت هم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اونجا هم عبد صالح در ردیف پیامبران است، در ردیف صدیقین است، در ردیف شهداست. ماه رمضان یک چنین قدرتی دارد، یک چنین هنری دارد که انسان آگاه رو، متوجه رو، غیر غافل رو در این مراتب معنوی پیش ببره. امیدواریم انشاءالله ملت عزیز ما و همه امت اسلامی و همه بندگانی که دلشون با خداست از معنویات استفاده کنند، خود رو رشد بدن و پیش برن.
حالت چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییر به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا حوض و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
حلوا عرضه سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عرضه سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری خافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش